اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بنابر قول به اقتضاء، ما قائل به علیت تامه شدیم، اما بنابر قول به اقتضاء در تنجیز علم اجمالی، عمده مسئله ای که پیش آقایون هست همون جور که عرض کردیم شمول ادله اصول مرخصه و اصول نافیه للتکلیف نسبت به اطراف علم اجمالی هست. اختلافه. ما عرض کردیم که در اینجا ولو به تفصیل وارد شدیم و وارد میشیم، در خود شمول ادله نسبت به اطراف علم اجمالی ما اشکال اساسی داریم و یکی از عمده اشکالات اساسی انصراف این ادله هست از اطراف علم اجمالی و وجهش هم کاملا واضحه. چرا؟ لأن العلم الاجمالی بیان عرفی و ادله اصول عملیه ناظر است به جایی که مکلف جهل به واقع داره، شک جهل به واقع هست. بنابراین در جایی که بیان عرفی نسبت به واقع وجود داره، چجور میتواند موضوع واقع بشه برای این ادله؟ این اشکال اصلی ما هست در اونجا. بنابراین بنابر قول به اقتضا اصلا نسبت به شمول ادله اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی این گیر وجود داره. فإن فی کل واحد من اطراف العلم الاجمالی به عنوان شک هست، اما شک مقرون به علم، شک همراه با بیان عرفی هست و این شک منصرف است از اون شکی که باید موضوع برای ادله اصول مرخصه و اصول عملیه باشه. این خب یک مطلبه. علا فرض این که شما قائل به اقتضاء بشید و این مشکل رو حل بکنید، یعنی اثبات بکنید مثل مرحوم میرزای نائینی که اینجا هیچ مشکلی وجود نداره نسبت به شمول ادله اصول در اطراف علم اجمالی که ایشون قائل هستن و تلمیز محقق ایشون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهما، در اینجا اصول مرخصه و اصول نافیه تکلیف میاد در تمام اطراف علم اجمالی قابلیت جریان داره، اونجا یک مسئله باقی میمانه و اون این که مشکلی که ما داشتیم در مناقضه که باعث شد قائل بشیم به علیت تامه، اشکال اصلی مناقضه بود که در اینجا اصل مرخص جاری کردن، اصل نافی تکلیف جاری کردن یناقض التکلیف المعلوم بالاجمال، این مناقضه داره. خب اینجا باز خودنمایی میکنه. چرا؟ برای اینکه آیون قائل شدن به جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی به این معنا که شمول دارد ادله این اصول نسبت به اطراف علم اجمالی. خب شمولش ثابت شد. حالا که شمولش ثابت شده، دست این آیون باز هست که در تمام اطراف علم اجمالی بیان اصل مرخص جاری بکنند. خب باز مشکل هست. مشکل از اینجاست که این اصل مرخص، یعنی باز همون اشکال قبلی خودنمایی میکنه، اصل مرخص اگر بخواد در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشه، خب پس اون تکلیف معلوم فی البین چی میشه؟ اون تکلیفی که منجز شده است با علم اجمالی که این وسط داریم او چی میشه؟ نجاستی داریم بین الانائین، فی کل اناین شما آمدید اصالت و طهارت جاری کردید، پس اون نجاستی که علم دارید این وسط هست او چی میشه؟ خب اینجا مشکل باز خودنمایی میکنه. برای اینکه این مشکل رو آقایان قائلین به اقتضاء بیان رفعش بکنن، این معنا رو قائل شدند که ما وقتی میگیم در اینجا اصل مرخص جاری میشه، توجه به اون اشکال داریم، جریان اصل مرخص و اصل نافی تکلیف باید به صورتی باشه که لم یناقض المعلوم بالاجمال، التکلیف المعلوم بالاجمال، مستلزم ترخیص در معصیت نباشه. اگر مستلزم ترخیص در معصیت بشه، اصل نافی تکلیف معنا نداره جاری بشه. و لذا میان میفرمایند در تمام اطراف نمیتوانیم اصل جاری کنیم. بلکه در بعض از اطراف اصل جاری میشه، نه در تمام اطراف. خب تقریب چه جور هست؟ اینجا آمدن و میفرمایند که ما در اینجا این اصل رو اگر بیایم جاری بکنیم در یک طرف، خب جریان اصل در یک طرف از اطراف علم اجمالی معارضه داره با جریان اصل در طرف دیگر. شما در اینجا علم دارید به نجاست بین عنائین، اصالت الهلیه رو در این عنا جاری کردید، خب چرا در اون عنا جاری نکنید؟ این معارضه. جریان اصالت و طهارت در این عنا با جریان اصالت و طهارت در اون عنا معارضه میکنن. وقتی معارضه کردند، اینجا اندل معارضه آیا باید قائل به تساقط بشیم یا قائل به تخییر؟ این مسئله است که اینجا در قول به اقتضا حائز اهمیته، یعنی گیره، یک مشکله. مثل مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ما در اینجا قائل بشیم به تساقط. تساقط، اصل در این طرف و اصل در اون طرف معارضه میکنن، هر دو ساقط میشن و اصل مرخص و اصل نافی تکلیف در هیچ کدام جاری نمیشه. درست شد؟ ولذا نتیجه این میشه که این آقایون ملتزم میشن که اصل نافی تکلیف، اصل مرخص رو فقط در جایی جاری میکنیم که طرف مقابلش موضوع جریان اصل نباشه، یعنی معارضه پیش دیاد. مثل چی؟ مثل اینکه یک طرف خارج است از مورد ابتلا، وقتی خارج از مورد ابتلا هست اصل که جاری نمیشه اونجا، در طرف دیگر اصل راحت جاری میشه. خب در واقع این معنا، یعنی اگر در اینجا جریان اصل وقتی بخواد در اطراف علم اجمالی جاری بشه و معارضه پیش بیاد و در معارضه مسلک تساقط رو داشته باشیم، سقوط دو تا اصل، خب اینجا یواشکی بگیم البته مسلک اقتضا بیخاصیت میشه، نمیشه؟ چون در قالب موارد شما عرضم به حضورتون که در هر دو طرف جاری میشه، مانع از جریان اصل در یک طرف ندارید، و الا در مورد ابتلا خب ما هم که قائل به علیت هستیم اونجا میگیم اصل جاری بشه. توجه فرمودید؟ اگر قائل به تساقط بشی مسلک اقتضا میشه بیخاصیت. این مسلک به اصطلاح مسلک اقتضا میرسه به این تساقط، ولذا در کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، در کلمات میرزای نائینی و همه کسانی که از این اعلام تبعیت فرمودن، شما این نکته رو میبینید که مانع فقط در جریان اصل مرخص، اصل نافی در اطراف علم اجمالی سقوط هست، یعنی معارضه هست، معارضه اصوله که منتهی به سقوط میشه. این معارضه در کلمات ببینید، معارضه اصول در اطراف علم اجمالی. خب اینجا مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند که شما در اینجا نمیتوانید عند جریان الاصول، اگر ملتزم شدید اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری میشه، نمیتوانید قائل به معارضه و تساقط بشید، چون اگر اصل در دو طرف قابلیت جریان داشته باشه وجهش سقوط نیست، تساقط نیست، بلکه باید قائل به تخییر بشید، نه تساقط. احسن تو، نه ببینید نتیجه، نه اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، نتیجه تساقط نفی اصول عملیه میشه در اطراف علم اجمالی، ولذا اجازه فرمایید. ببینید شما اگر آمدید قائل به تساقط شدید، یعنی گفتید جریان اصل فی کل طرف یعارض جریانه فی طرف الاخر، درسته؟ النجاست المعلوم اجمالا بین العنائین، در این یکی اصالت و طهارت جاری کردید، خب چرا در اون یکی جاری نشه؟ ترجیح بلا مرجیح ممکنه؟ نه، در او جاری بشه، در هر دو جاری کنید، او تکلیف معلوم فعل بین چی میشه؟ بالاخره درسته اونا اختزائیت، اما علم هم قائلا یه تنجیزی داره، یه اختزائی داره، او تکلیف معلوم فعل بین چی میشه؟ ولذا اینجا به فرما تساقط میکنه، معارضه میکنه، اول معارضه میکنه، جریان اصل در این طرف با جریان اصل در طرف دیگر معارضه میکنن، وقتی معارضه کردن هر دو ساقط میشن، تساقط اندل معارضه، درست شد؟ نتیجه این میشه که اصل مرخص، اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. وقتی جاری نشد، خوب رد فرمایید، وقتی جاری نشد یعنی بل معارضه شما آمدید اصل نافی تکلیف رو ساقط کردید، اون وقت تنجیز علم اجمالی چی میشه؟ تمام میشه، یعنی میشه مثل علیت. ولذا بعضی ها مثل سیدون الاستاد رضوان الله علیه، خاطرتون هست کلام صاحب کفایه رو به همین جا حمل کردن که مرحوم صاحب کفایه که میفرماید العلم الاجمالی علتون تامتون للتکلیف اذا کان المعلوم بالاجمال فعلیان من جمیع الجهات. فعلیه من جمیع الجهات رو بعضی مثل سیدون الاستاد به این معنا گرفتن که فعلیه من جمیع الجهات وقتی است که تعارض اصول لازم بیاد و دوتا اصل ساقط بشن، اون وقت چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه فعلیه من جمیع الجهات. توجه فرمودید؟ حتی ما این رو قبول نکردیم، ما بچه دیگر داشتیم. حالا این مطلب مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه بفرمایید. در فرق میکنه این چی؟ ببینید ما چه میکنیم اونجا دنبال چاره میگردن. مقتضای قاعده مثل میرزای نائینی، مثل آقای خویی میفرمایند در اینجا اصول در اطراف علم اجمالی للمعارضه ساقط میشه. اصول که ساقط شد بنابراین علم اجمالی تأثیر خودش رو میگذاره، مثل علت تامه میشه. توجه فرمودید؟ جا مشکلی دیگه پیش نمیاد. علم اجمالی میاد تأثیر میکنه و هیچ مانعی از تأثیر نداره. شما وقتی اصل نافی تکلیف رو نتونستید جاری کنید، ببینید ما تفاوت بین مسلک علیت و مسلک اقتضا اینه، ما در مسلک علیت تام اصول مرخصه جاری نمی کنیم چون میگیم اصلا در اونجا موضوع برای جریان نداره. نه موضوع برای جریان نداره، امتناع داره جریانش، امتناع رو اشکال مناقضه، خاطرتون هست دیگه، تازه است مطلب. اما بنابر مسلک اقتضا میگن در اینجا مانعی ندارد ذاتن جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی، مانع ذاتی نداره، درست شد؟ یعنی امتناع نداره مثل علیت تامه. خب امتناع که نداشت دو تا مطلب هست، یکی این که دلیل اصل مرخص، دلیل اصل نافی تکلیف اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره، این یه بحثه. یک کسی میاد میگه مثل ما که اصلا دلیل اصل نافی تکلیف، دلیل براءت، دلیل استصحاب اصلا در اطراف علم اجمالی موضوع نداره که عرض کرد. توجه فرمودید؟ وجه ما هم این است که در اینجا علم اجمالی بیان و عرفی و این اصول ادلش ناظر است به اون جایی که جهل بالواقع داشته باشیم و جهل بالواقع وقتی بیان عرفی علل واقع داری معنا نداره، موضوع نداره، درست شد؟ این بحثه. بحث دوم پیش میاد، اگر کسی قائل شد که ادله اصول عملیه اطلاق داره نسبت به اطراف علم اجمالی مثل میرزای نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، خب طبق این قاعده اصل مرخص تکلیف، اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی مانع از جریانش نیست، یعنی امتناع نداره، امکان ذاتی داره جاری بشه، اقتضا هم برای جریان داره. اقتضا یعنی چی؟ یعنی دلیل هم اقتضا میکند، دلیل اصل میگه مانعی نداره، اطراف علم اجمالی رو ما میگیریم، درست شد؟ میاد در مرحله مانع. طبق مسلک مرحوم میرزای نائینی، مسلک آقای خویی، تمام اشکال بر سر این مانعه، یعنی اصل نافی تکلیف، اصل مرخص، ما ببینیم مانع داره از جریان در اطراف علم اجمالی یا نه. لولا المانع هیچ اشکالی نداره جاری بشه، اقتضا داره، امکانم داره، هم امکان داره هم اقتضا داره، چون ببینید هر دوش بحث داره ها، امکانش مسلک علیت تامه و اقتضا رو از هم جدا میکنه، درست شد؟ و بعد اقتضاءش میاد ادله اصول رو که جاری میشه در اطراف علم اجمالی یا جاری نمیشه، اینجا تنقیح میکنه بحث رو. اگر این مسائل همه تمام شد، اون وقت به مرحله مانع میرسه. مرحله مانع مشکل معارضه است. مثل مرحوم آقای خویی میفرماید جریان اصل عملی، اصل نافی تکلیف، اصل مرخص، استصحاب، براءت، علیت، طهارت، هر چی میخواد باشه، اصل نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری میشه، اقتضاء جریان داره اگر معارض نباشه جریانش با جریان اصل در سایر اطراف. این مانعه، معارضه میشه مانع. درست شد؟ وقتی معارضه شد مانع، فقط شما اصل مرخص تکلیف، اصل نافی تکلیف رو در جایی میتوانید جاری بکنید که در طرف مقابلتون اصل جاری نشه، یعنی موضوع نداشته باشه. عرض کردم مثال خیلی واضحش مثل این که طرف دیگر از محل ابتلا خارج باشه. خب شما در جریان از شک فعلی میخواید، اونی که از محل ابتلا خارجی که شک فعلی درش ندارید، پس اصل جاری نمیشه. در او که اصل جاری نشد، در این طرف میتونید اصل جاری کنید. اما اگر مانع معارضه در جایی بود که در اغلب موارد هست، در اکثر موارد هست، یعنی قل موردی که معارضه نباشه، اگر در جای دیگر اصل قابلیت جریان داره در طرف دیگر، شما حق جریان اجرا اصل مرخص رو نخواهید داشت در اطراف علم اجمالی. درست شد؟ این طبق مسلک اختصاص که میرزا میفرماید و مرحوم آقای خویی همین رو میفرمایند. حالا اینجا یه اشکالیه. اشکال عبارت از این است که مرحوم محقق عراقی به عنوان یک اشکال اساسی بر مسلک اختصاص میفرماید شما آقایانی که نزاع بین محقق عراقی و میرزای نائینی است، بین علمین نزاع، میفرماید شمایی که آمدید مسلک اختزاء رو اختیار کردید، شما قائل شدید جریان اصل مرخص در اطراف علم اجمالی امکان داره، امتناع نداره، علیت نگفتید. بعد آمدید گفتید ادله اصول مرخصه اختزاء دارد نسبت اطراف علم اجمالی به اطلاقها. شما تا اینجا آمدید، شما که تا اینجا آمدید اشکال معارضه براتون درست نیست. این بی خود خودتون رو تو اشکال معارضه میندازید. چرا؟ برای اینکه در جایی که دوتا اصل با هم معارض میشن در اطراف علم اجمالی، اینجا به چه عنوان شما میگید تساقط؟ شما باید بگید تخییر، نه تساقط. تخییره. اگر در اینجا معارضه پیش آمد تخییره. چرا میگه تساقط؟ برای اینکه استدلال واضح، شما اصل را، اصل مرخص تکلیف رو در هر دو طرف نمیتوانید جاری کنید. چرا؟ برای اینکه مباینت داره با تکلیف معلوم فلبین. تکلیف فلبین دارید شما، علم هست. خب در هر دو طرف نمیتونید جاری کنید. در یک طرف جاری بکنید، در یک طرف جاری نکنید، معیناً این هم نمیشه. چرا؟ برای اینکه ترجیح بلا مرجحه. شما دو تا اناء دارید، نجاست بین الاناءین، چرا در این اصالت و طهارت جاری کنید، در او جاری نکنید؟ خب اون میگه در من جاری کنید. در یکی جاری کنید، در یکی جاری نکنید، اینجا ترجیح بلا مرجح لازم میاد. شق سوم اینجا چیه؟ اگر شما نمیتوانید در دوتا جاری کنید، در یک طرف معیناً نمیتوانید جاری کنید، ترجیح بلا مرجحه، فقط یه شق دیگر داره، شق سوم تخییره. فی احدهما لابعینه جاری بکنید، در یکشون. اینجا نه مشکل اول رو دارید که بخواید در دوتا جاری بکنید، نه مشکل دوم رو که ترجیح بلا مرجح باشه. فی احده ما، هر کدوم خواستید، به اختیار مکلف. بنابراین این که شما بیاید اینجا بگید مسلک اختزا مشکل ایجاد نمی کنه به حساب این که معارضه اصول باعث میشه اصل مرخص در اطراف علم اجمالی جاری نشه، این معنا تمام نیست، بلکه شما باید ملتزم به تخییر بشید. و اگر ملتزم به تخییر بشید، معناش این است که در همه اطراف علم اجمالی شما مخیرید در جریان اصل مرخص. توجه فرمودید؟ این رو مرحوم محقق عراقی به عنوان اشکال بر مسلک اقتضا مطرح میکنه که آقایان قائلین به اقتضا، شما اگر علیت تام نگفتید مبتلا میشید به جریان اصل مرخص در اطراف علم اجمالی به نحو تخییر. این چیزی است که مرحوم محقق عراقی می‌فرماید. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، میرزای نائینی، خیلی عرضم به حضورتون که غیر عادی به قول معروف انکار می‌فرمایند تخییر رو در مقام، که نخیر، عند معارضت الاصول در اطراف علم اجمالی مقتضای قاعده تخییر نیست، بلکه مقتضای قاعده تساقطه و انکار میکنن تخییر را اشد الانکار. مرحوم میرزا رضوان الله علیه میفرماید که شما دقت داشته باشید، ما تخییر را فقط در دو جا در اصول جاری میکنیم. در دو مورد تخییر قابلیت جریان داره. یکی در جایی که به اقتضاء دلیل باشه، یعنی دلیل به ای نحوه اقتضاء کند تخییر را. جای دوم جایی است که دلیل اقتضاء نمی کنه، بلکه تخییر اقتضاء بر اساس اقتضاء مدلول و منکشف است، که اونجا تخییر جاری بشه در دو جا. اما جای اول که تخییر بر اساس اقتضاء دلیل باشه، مرحوم میرزا مثال میزنن، میفرماین مثلا اگر بیان اینجا بگن اکرم العلماء، عام میدارید شما همه علما رو اکرام بکنید، بعد دلیل قائم بشه لا تکرم زیدن العالم ولا تکرم امرن العالم، خب تخصیص دیگه، زید عالم هست و اکرامش نکن، چون اگه عالم نباشه که تخصصا خارجه، تخصیص اینجا، لا تکرم زیدن العالم ولا تکرم امرن العالم، لکن شما شک دارید، مشکلی که دارید اینه، شک دارید، نمیدانید که آیا مولا در اینجا اخراج هر دو رو از عموم اکرام علما با هم میخواد، یعنی هم نظرش اینه که زید اکرام نشه، امر هم اکرام نشه، هر دو اکرام نشن، یا نظرش این است که اکرام یکی از اینها منوط هست به عدم اکرام دیگری، یعنی اینکه تخصیص زده اکرام نکن، اگر دیگری رو میخوای اکرام بکنی اینو اکرام نکن، درست شد؟ اینو شک داریم، نمیدانیم. خروج تخصیصی در این مورد از عموم اکرام علما که وارد شده، شک دارید که آیا هر دو مورد تخصیصا خارج شدند، یا یکی خارج شده مقیدن به اکرام دیگری، یعنی اگر یکی رو میخوای اکرام بکنی از این دوتا، پس دیگری رو اکرام نکن، شک داریم در اینجا. اینجا چه میکنیم؟ اینجا چه باید بکنیم؟ مرحوم میرزا میفرمایند اینجا به اقتضاء خود دلیل باید قائل به تخییر بشیم. چرا؟ برای اینکه هر دوتا رو نمیتونیم از عموم اکرم العلماء با هم خارج بکنیم، چون علم نداریم به خروج، در مخصص ما، مخصص ما اطلاق نداره برای هر دو، شک داریم ما دوتایی با هم خارج میشن یا یکیشون خارج میشن، درست شد؟ اینجا دلیل اکرم العلماء که میاد میگه همه رو اکرام بکن، الا اون موردی که یقین داری به وسیله تخصیص خارج شده، اونی که تخصیص یقینا خارج کرده هیچی، بقیه رو باید اکرام بکنی. خب من اینجا اونی که دلیل مخصص یقینا خارج کرده، کدوم یک از اینان دست رو کدوم بگذارم؟ قدر متیقن از افراد خارج یکی از این هاست، درسته؟ یکی از اینها قدر متیقن یکیه. وقتی قدر متیقن یکیه، این یکی زیده یا امر کدامی که از این دوتاست؟ نمیدونم، اینجا تخییره، نمیدونم کدومه، پس یکیشون. اما فرد دیگر عموم عام شاملش میشه و تخصیص خارجش نکرده، پس عموم عام شاملشه. در واقع اجمال مخصص رو ما اینجا داریم، اجمال المخصص اقتضا می کند الاخذ بالمتیقن در مورد خارج کردن از عام، قدر متیقن یکی از این هاست. وقتی یکی از اینها رو من خارجشون کردم، فرد دیگر میمانه تحت شمول عام و تحت عموم عام. این یکی کدام یکی باشه؟ وجه نداریم که تعیین کنیم زید است یا عام. اینجا باید قائل به تخییر بشیم. مرحوم میرزا میفرماید اینجا قائل به تخییر بشیم، اما تخییری که ما در اینجا داریم به اقتضاء دلیل. چرا؟ برای اینکه ما یک عام میداریم اطلاق داره، یک خاصی داریم، مخصصی داریم که این مخصص مجمله، حدش رو نمیدونیم چقدر از افراد عام رو خارج میکنه. زید و عم رو با هم خارج کرده یا یکیشون رو خارج کرده. مقتضای قاعده این است که قدر متیقن بگیریم. در مورد مجمل همیشه در موارد اجمال این کار رو میکنیم دیگه، قدر متیقن میگیریم، قدر متیقن یکیشون رو خارج میکنه. این یکی کدام باشه نمیتوانیم تشخیص بدیم. اینجا قائل به تخییر میشیم. پس این موردی است که ما قائل به تخییر میشیم و تخییر به اقتضاء دلیله. درست شد؟ این فرمایش مرحوم میرزای نائینی است. وجه دوم، ایشون میفرمایند جای دومی که ما به عنوان تخییر داریم جایی است که در متزاحمین باشه. در متزاحمین هم به فرمایش ایشون ما قائل به تخییر هستیم، اما تخییری که در متزاحمین داریم نه به اقتضاء دلیل بلکه به اقتضاء مدلول، به اقتضاء منکشفه. یعنی چه؟ شما در متزاحمین دو تا حکم داریم با هم تزاحم میکنن. معنای تزاحم تنافی دلیلین در مقام ملاکه. در مقام دلالت تنافی میشه تعارض. در مقام ملاک وقتی تنافی دارن، دو تا ملاک قابل جمع نیستن، مزاحمت با هم دارن، این میشه تزاحم. خب در موارد تزاحم شما میاید در اینجا از باب اینکه نمیتوانید جمع بکنید بین الملاکین، جمع بکنید بین ملاکین، مثل تزاحم ظهر و جمعه در روز جمعه، نماز ظهر و نماز جمعه تزاحم دارن، زدان هستند. درست؟ منتها در اون زدان قابل جمعه، میتونید جمع بکنید. شما موردی رو تصویر بکنید که جمع بین تکلیفین امکان نداره، یعنی یا این یا او، اینها زدانی هستند که قابل اجتماع نیستند. مثل تزاحم، حالا مثال چی بخوایم بزنیم؟ بله، با برادرش، این دوتا قدرت هم واحد باشه، با قدرت واحد احسن تو، این خوبه. حالا مثال شرعی چی بزنیم؟ مشکل داری؟ حالا در تزاحم، حالا ما میخوایم فقط قریب به ذهن بشه، مثلا این که من قدرتی دارم یه نفر رو نجات بدم، الان پسر مولا هست و برادر مولا به فرمایش ایشون، این دوتا دارن با هم غرق میشن، منم یه قدرت دارم، میتونم یکیشون رو نجات بدم. کدوم رو نجات بدم؟ قدرت این که هر دو رو با هم نجات بدم ندارم. درست شد؟ اینجا لا محاله یکی از اینها رو میتونم اعمال قدرت کنم در مقام تزاحم. این یکی کدام باشند؟ در مقام تزاحم اونجا میگیم لوکان فی احدهما رجحانون، راجح مقدمه ولذا اهم و ملاکن مقدمه، حتی محتمل الاهمیه رو هم مقدم میکنیم. اما اگر هیچ رجحانی در هیچ طرفی نبود، احتمال رجحان و احتمال اهمیت هم نبود، مساوی بودن، اینجا چی میگید؟ اینجا تخییره. ولذا مرحوم میرزا میفرماید، تعبیری که ایشون داره، ایشون میفرمایند و ذالک که موارد ظاهرا این عبارت ایشونه، الثانی ان یلتزم به تخییر من جهت اقتضاء نفس المدلول و المنکشف للتخییر و این کان الدلیل یقتضی تعیین و ذالک موارد تزاحم الواجبین فی مقام الامتثال و عدم القدرت علی امتثالهما معا فانما یلتزم فی موردهما به تخییر. و وجه ذالک انه یعتبر فی التکالیف الشرعیه القدره علی امتثالها و حیث انه لا یقدر المکلف على اتیان کل واحد منهما فی المقام و انما تنحصر قدرته على الاتیان به کل واحد منهما عند ترک الاخر فالعقل یرا لزوم صرف القدره فی احدهما تخییرا لأنه یمتنع علیه الاتیان به زدین ولا وجه لترجیح احدهما معینن فیلتزم به تخییر. پس ما قائل به تخییر میشیم اما من جهت تقیید اطلاق دلیل کل واحد منهما به صورت ترک الاخر و اما من جهت سقوط تکلیفین معن عند المعارضه، حالا وجهش رو که در باب به اصطلاح خود تزاحم آمدن و فرمودن، و استکشاف العقل لزوم الاتیان به احدهما تخییرن، عقل میگه در چنین جایی یکیشون رو باید بیاری، لوجود الملاک تام فی کل منهما، هر کدام از متزاحمین ملاک تام دارن منتها دیگری مانع از فعلیت این ملاکه، الاختلاف المسلکین فی باب تزاحم. در باب تزاحم اونجا اختلاف مسلکین اینه که آیا تخییر که ما میگیم من جهت تقیید اطلاق کل منهما به عدم الاخر یا از جهت سقوط تکلیفین و استکشاف فل عقل الحکم به تخییر را، اونجا اختلافه. اما مرحوم میرزا میفرماید فرق نمیکنه در هر دو تا مسلک قائل به تخییر بشیم، این دو تا جای تخییره. بنابراین ما در اصول تخییر رو در دو جا تصویر میکنیم، جای اول در جایی است که به اقتضاء دلیل باشه، مثل مورد اول و مثال اکرم العلماء که گفتیم. جای دوم اقتضاء دلیل نیست بلکه اقتضاء منکشف، اقتضاء مدلول. مدلول چون هر کدام از این دوتا ملاک تام دارن، دلیل کاری نیست، مدلول و منکشف ما کشف میکنیم اینجا هر کدام ملاک تام دارن دیگری مانعشه. بنابراین اینجا یا ما میایم این اطلاق کل منهما، چون هر کدام از اینها اطلاق دارن، این طرف میگه اطلاق داره که منو لیس الا، چه کسی باشه کنار من چه کسی نباشه منو باید نجات بدید، اون یکی هم همین جور میشه. اما این دوتا کنار هم که واقع میشن تقیید میخوره اطلاق هر کدام به عدم آخر، اگه اونو نجات ندی منو نجات بده، اونو نجات نده به قول معروف، توجه فرمودید، قید میخوره، نه اینکه اونو نجات بدی یا ندی منو باید نجات بدی، نه، منو نجات بده عند عدم الاخر، توجه فرمودید. این یک مسلک تخییره، یکی هم نه، در اینجا هر دو ملاک تام دارن، عقل کشف میکنه حکم به تخییر را در هر دو مسلکی که در اونجا داریم. بنابراین ما در این مقام، در مقام منکشف و در مقام مدلول هم در اینجا تخییر داریم، این دوتا رو ما داریم. مرحوم میرزا میفرماین حالا نتیجه، وقتی ما در اصول در این دو مقام فقط تخییر داریم، ما نحن فیه، مسئله ما که جریان اصل هست در اطراف علم اجمالی و شمای محقق عراقی میفرمایی تخییر بر کدام اساس، کدوم یک از این دوتاست، آیا از حیث اقتضاء دلیل یا از حیث اقتضاء مدلول و منکشف؟ بنابراین تخییر اصلا راه نداره. این بیان مرحوم میرزا. مرحوم محقق عراقی هم میفرماید تخییر اینجا راه داره، هم بر اساس دلیل هم بر اساس مدلول و منکشف، هر دو. شما هیچ تفاوتی بین مثالهایی که زدید و مواردی که ذکر کردید با ما نحن فیه وجود نداره. اگر شما در این دو مورد ملتزم به تخییرید، در ما نحن فیه باید به طریق اولا قائل به تخییر بشید. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.